سبد خلقت هست، اشرف مخلوقات هست. لقد کرمنا به بد آدم نسبت داده شده، پس انسان موجود بسیار لایق و شایسته هست و این در مورد همه انسان ها صدق میکنه. یعنی اینجور نیست که یکی کم لیاقت باشه یکی لیاقتش بیشتر باشه. منظور من بیشتر اینه که از طرف خداوند اگر لیاقتی به بندگان داده شده برای همه به یکسان داده شده. به تعبیر دیگر حالا به یکسان که میگیم منظور اینه که همه دارای فطرت الهی هست. اینجا خداوند همه را با اون فطرت الهی سرشته شده. همه توانایی فراگیری علم اسماء الهی را دارا هست و خلیفت اللهی به انسان داده شده. پس اینجا تمام انسان ها مخاطب و این هست که این انسان متمایز از حیوان هست. خب پس چرا ما اگر میگیم که همه انسان ها چنین ویژگی های دارد و چنین لیاقت و شایستگی های دارد، چرا بعضی ها میبینیم که در پسترین مرحله قرار میگیره و بعضی ها میبینیم که در اوج تکامل قرار میگیره؟ این تبعیض و تفاوت از طرف خداوند نیست. اینه که لیاقت و شایستگی را ما باید خود ما پرورش بدیم و خود ما متوجه باشیم که با چنین سرمایه های خداوند ما را خلق کرد. به تعبیر دیگر از طرف ذات پروردگار بخل وجود نداره. هر کسی که طرف خداوند حرکت کنه، طرف این که لیاقت رفاقت با خداوند در خودش پرورش بده، هر کسی حرکت کنه در مسیر بندگی، در مسیر طاعت از طرف خداوند پذیرفته میشه.
هفته دیگه موضوع ما همراهی است
و انتظار داریم که همراهی کنین. همراهی ره
بله، روز شنبه هم که از تعریف همراهی گپ میزنیم که هر کدوم ما چی برداشت از این قضیه داریم. خب گفتم که خیلی هفته خوبی بود.
بله، دعوت و فراخوان و رقم رقم فراخوان های خوب و نکات زیادی که در این باره یاد گرفتیم در کنار شما دوستای عزیز.
بسیار تشکر و خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
جهنم هم میگن هفت در داره، هفت در داره جهنم ها، بهش هشتا، چون سبقت رحمت و غضبه اونجا هشتاست، اونجا هفتا. وقتی این هفته چرا هفتا، چطور هفتا؟ من فکرش کردم، حالا به دیگران فرمودند، حالا من همون بزنم آمد ارنشا، اسباب معصیت ما از هفت جهته، به واسطه یه هفت جهت من گناه میکنم، یا به واسطه دوتا گوشام چون معصیت میکنم، دوتا، یا از این گوشم یا از این گوشم، این دوتا در جهنم، یا از دوتا چشام، این چهار تا در جهنم، یا از حلق مال مردم میخورم، این پنج تا، زبونم دو به هم زنی میکنم، غیبت میکنم، تهمت میزنم، دروغ و دلنگ میگم، این چند تا؟ شش تا. یکی هم پای تنه، هفت، هفت در جهنم. از این هفت طریق من درم گناه میکنم و مخالفت حق را میکنم. این مال اعمال جوارحیه، جوانهی تابع جوارحیه، اونم تابع، و لذا هفت در جهنم. از این هفت موضع هم من گناه میکنم، دلزا هفت هست. منظور این که انسان این مقداری به خود بیاد عزیز من، همیشه انسان به همین حالت نمیمانه، عرض میشود که و انسان فکر آینده شو باید با. این ده سال سباهی نیست، میگذره، لیکن اونجا گذشت توش نیست ها. در روایتی دارد که یک روز نبی اکرم نشسته بودم، حضرت جبرئیل نازل شد و خائف و ترسان بود. حضرت فرمودن که قریب به این مضمون، حضرت برادر جبرئیل چرا اینقدر ناراحتی و ترسان و خائف هستی؟ عرض کرد یا رسول الله، موقعی که حضرت حق آتش را ایجاد کرد، هزار سال، چند هزار سال نمیدونم، بهش دمید تا قرمز شد، چندین هزار سال بعد دمید تا عرب شود که سفید شد، چندین هزار سال دمید الان ظلمانی شد از آتش. این آتش ظلمته، روشن نداره. منافخ نار را امروز گذاشتن روی زمین که آتش ظلمانی شده. برای کی؟ برای گناهکارا، بیبندبارا، چشم هرزا، کالا سر مردم بذارا، حق و حق مردم رو بخورا، برای اونا دیگه گذاشتن، برای دروغ گوها حضرت شروع کردن گریه کردن. بعد عرض کرد یا رسول الله، اگر یکی از حلقه های زنجیر های جهنم 70 متره، 70 زر، 70 زره، اگر یکی از حلقه هاش را بین زمین و آسمان آویزون بکنن، تمام کوها آب می شود. اگر یک قطره از زقوم را که شراب اهل جهنمه، هرچی میخوای شراب بخور، اون زقوم هم دنبالش ها، اگر کسی شراب زقوم که شراب اهل جهنمه، بعد از چندین سال اظهار آتش میکنن، بعد عرض شود که زقوم به اینا میدن، یک قطره این زقوم را تو دریا بریزن، حالا جبریل برای پیغمبر دارد میگه ها، اگر یک قطره او را در دریا بریزن، تمام حیوانات از بوی تعفن میمیرن. اینه، یه حلقش کوها رو آب میکنن، یه قطرش تمام حیوانات رو. لکن انسان میتواند تمام این مراتب را عرض میشود که با یگانش بکنه.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. عزیزان شنونده، در ابتدای این بخش خبری دعوت میکنم گفتگوی را بشنوید که همکار ما خانم سلطانی انجام داده در کابل با آقای غضنفر فاطمی، آگاه مسائل سیاسی در خصوص آخرین اوضاع امنیتی افغانستان.
اوضای متشنج افغانستان بعد از 26 اسد و سقوط نظام که همه ساختارها و زیربناهای افغانستان متاسفانه از هم پاشید، یک بازی خطرناک رقابت تنگناتنگ قدرت‌های بزرگ و استخبارات‌های منطقه داخل بازی‌های سیاسی هست. متاسفانه فرار آقای غنی سبب شد که افغانستان در یک بطلاق رقابت‌های مجدد قدرت‌های کلان و استخبارات‌های منطقه قرار بگیرد. هرچند بعد تعلق به این باور است که آمریکا افغانستان را به پاکستان واگذار کرده، ولی من فکر بعید می‌دونم، چون آمریکا می‌خواست با یک زمینی را مساعد بسازه، یک خلاگاهی را که عمو طوری که سال 2001 در درون افغانستان آمده بود و مسئولیت امنیتی، تأمین امنیت افغانستان و مبارزه با گروه توریستی را در داخل افغانستان داشت، او هزینه هنگفت اقتصادی که آمریکا در افغانستان متقبل شد در واقع برای آمریکا نمی صرفید. آمریکا می خواهد این بار یک نوع بازی دیگر از خلای منطقه استراتژیک جغرافیای استراتژیک افغانستان استفاده بکنه در مقابل روسیه و چین. چین آمده، خب چین نگاه های اقتصادی در افغانستان است. بنابراین ما از این وضعیت کل بحثی وضعیت کل افغانستان از یک طرف جبهات مختلف مردم در مقابل طالبان ناراضی است از یک جهت، از یک طرف خب جبهات مختلف با همتنیده یعنی مراوده و تعاملاتی که با گروه های مختلف استخباراتی داره، اقوام مختلف و ناراضی، سرکوبی طالبا، به حد طالبا، اقوام غیر پشتون، گروه های سیاسی، نخبه ها، این باعث شده که گروه ها و جبهات مختلف شکل بگیره و یقین اوضاع کنونی بسیار متشنج است و فعلا که ارچند طالبا با واسطه به کلان رو نشان میده که وضعیت خوب و نرمال است، اما وضعیت خوب و نرمال نیست. الان شما احوال دارین که وضعیت مثلا در پنجشیر، اندراب، جنگجریان داره، یقینا این وضعیت و از یک طرف هم گروه داعش که یک سناریوی جدیدی برای رقابت گروه های اسلامگراهای افراطی و بنیادگرای در آسیای میانه، یک رقابت و یک تشنج جدیدی را در افغانستان خواهد ایجاد کرد اگر گروه طالبا سر عقل سیاسی نبیاین و یک برنامه حکومت مشارکت عمومی را ایجاد نکنند و گروه های سیاسی را اقناسازی نکنند و دیگران مشارکت ندهند و یقینا که افغانستان طالبا به زودی سقوط میکنه و افغانستان به یک جنگ دائمی داخلی و استخباراتی خواهد رفت.
آقای فاطمی، شما آگاه به مسائل افغانستان هستید و ارزیابی هایی را در این زمینه انجام دادید. حال دولت طالبان حضور داعش را در افغانستان رد میکنه و میگه در 4 ماه گذشته هیچ حمله ای از سوی داعش در افغانستان رخ نداده. حال طبق ارزیابی های شما آیا داعش در افغانستان فعال است؟
این یک چیز واضح هست، داعش در افغانستان از سال تقریبا 2010 به این طرف شدیداً بعد از سقوط داعش در سوریه و عراق، داعش به توسط با هم تنیده گروه اسرائیل و آمریکا و ترکیه در درون افغانستان آمده رایه و در درون افغانستان فعلا کار کرده رایه، در کوهستانات سریپول فعال هست و شدیداً بخش خلافتگرایی ها، حزب اصلاح، جمعیت الاصلاح، اینا خودش بنیه های تیوریک طالبا و داعش هست و طالبا داعش متاسفانه در افغانستان خصوصا در قسمت های شمالی مثل بغلان، اندراب، بعضی قسمت ها در بین بدخشان، در بعضی قسمت ها سریپول، مثلا فاریاب در مناطق کوهستانی و رسوالی قیصار، اینجا در این مناطقی که از آگاهی دینی کمتر است و مردم در فقر اقتصادی به سر میبره، داعش سربازگیری بسیار فوق‌العاده کرده رایج در مناطق جنوب، همچنان مثل جلال آباد و هلمند و نیمروز، اینجا در چندن هرات، در این قسمت ها داعش سربازگیری های خود را داره و حتی ما احوال داریم در مثلا نمونه ایش که معینی بر شما بگم، در چپچل درسوب گروهی که از طالبا برای اخاذی زغال، مثلا زغال سنگ درسوب اونا میکردن، یک گروهی را اونا ایجاد کرده بودند که تقریبا در ماه 40,000 افغانی در این اوج باران اقتصادی برای مردم میداد. این نمونه ها و نشانه های داده های عینی است، در حالی که بازی کلانتر و یک سناریوی جدید رقابت ها، همین جنگ اوکراین یکم وضعیت افغانستان را تحت شعاع قرار داد و اگر نه مسئله داعش و حضور داعش و هسته داعش در درون افغانستان بنیه هایش وجود داره و اونها در حال سربازگیری کردن روان است و این یک خطر کلانی در کشورهای منطقه و وضعیت کشورهای همسایه ما همچون ایران و کشورهای آسیای میانه مثل تاجیکستان و ازبکستان.
درست آقای فاطمی. سوی هم بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، برای چندمین بار تاکید کرده از خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها استفاده نخواهد شد. در این باره چه فکر میکنید؟
گفتم که اگر یک تدبیر درست کشورهای منطقه و کشورهایی که در سطح افغانستان دخیل از صورت نگیره، یقینا پروسه داعش یک زمینه جنگ نیابتی دائمی در افغانستان که شاید جنگ افغانستان من فکر می‌کنم سه‌ضلعی خواهد شد، یک طرف جبهه مقاومت و گروه‌های ناراضی سیاسی در مقابل طالب قرار می‌گیره، یک طرف هم خب بحث داعش که خطر ایدئولوژیکی در مقابل طالب است، چون طالبا اثبات کردن که وفا و عهد بر امو ایدئولوژی و باورهای اعتقادی خود هم زیاد چندان ندارن. برایشان شما هم طور دیدین زمینه‌ها که دخترها و بچه های اینا، این مردم رهبران گروه های طالب در کشورهای غربی با لباس های غربی درس می خوانند، اما مکتب را بروی دختر مسلمان هم مذهب خود، هم همکش و هم فکر خود بسته کردن. این یک نمونه های از این مسئله است و مصداق های عینی مسئله است. فساد های اخلاقی طالبان در قلوب اردو هایی که وجود داره، علنا لبات و بچه بازی در قلوب اردو ها وجود داره، اینها همه زمینه ای را برای استفاده ابزاری از اسلام سیاسی و استفاده سیاسی را به نام ایدولوژی حکومت اسلامی اینا استفاده کردن و اینا اما تشتیشان رو شدن که دیدن در این تشتیشان هیچ چیزی جز ندارد جز محتوات منفعت و ابزارهای به نام قدرت. اما مسائل به این آسانی نخواهد حل شد. مسائلی که گروه داعش با یک تئوری که تکفیر طالب و تکفیر ایدئولوژی طالبیزم که نابر قدرت خواهد جنگید، اونا حکومت به نام خلافت اسلامی را در تلاش هست، اونا و گروه های نرمی که اکثرا من یقین دارم که جمعیت الاسلام و اونا با عربستان سعودی و گروه های بنیادگرای سلفی که در درون عربستان وجود داره از اون طریق و هم در موساد اسرائیل و بعضی گروه هایی که برای رقابت های جنگ های مذهبی برای استفاده ابزاری منفعتی خود استفاده میکنه حرکت کردن در درون افغانستان. متاسفانه یک عقلانیت سیاسی ایجاد میکنه، یک حرکت عمومی، یک آگاهی عمومی ایجاد میکنه، مشارکت عمومی و یک تغییر جهت اصلی پروسه صلح دائمی که بتونه یک مورسی انتخابات باره و نظامی را که همه مردم افغانستان و همه اقشار مردم افغانستان خودشان بخواه شکل میگیره. با اون زمان است که ما وقتی زیربنای های خود را خود ما ساختیم میتونیم بعدها با کمال اطمینان از درون که خطر در درون داخلی وجود نداره میتونیم در مقابل پروسه داعش بجنگیم. و یقینا بحث خطر داعش در کشورهای مثل ازبکستان، تاجیکستان، ایران و حتی در درون خود پاکستان بسیار جدی است و این شکلش هم یک تهدید امنیتی به یک پایگاه کشورهای اروپایی و آمریکا در تلاش است که در درون افغانستان بعضی گروه های استخبارات که افغانستان را مرکز گروه های تروریستی بسازه و از این طریق برای ابزارهای استفاده سیاسی خود و مقاصد سیاسی که داره از او استفاده کنه. و اگر نه این ایجاد پناهگاه گروه های تروریستی در واقع زمینه‌گاه تهدید تمام نقاط جهان و خصوصا کشورهای منطقه و همسایه ما خواهد بود و یک خطر بسیار جدی و قطعی است.
تشکر از حضور شما آقای فاطمی و تشکر از شما خوبان شنونده و غیر شما بخیر.
گفتگوی همکار ما خانم سلطانی را شنیدید با غضنفر فاطمی، آگاه مسائل سیاسی پیرامون آخرین اوضاع امنیتی افغانستان. در ادامه گزارش را بشنوید از قریشی، خبرنگار ما مستقر در شهر کابل، پیرامون نرخنامه های شهرواری کابل.
شهرواری کابل این هفته نیز نرخنامه را تعیین کرده است و هشدار می‌دهد اگر دکانداران بر بنیاد این نرخنامه‌ای که از سوی این نهاد دولتی تعیین شده است عمل نکنند، دکان‌هایشان مسدود خواهد شد. مسئولان در شهرواری کابل می‌گویند آنها در هفته یک بار نرخنامه ترتیب می‌دهد و دکانداران باید این نرخنامه را رعایت نمایند.
دیمنگ لمظلوم ولس سرا ظلم کی او کی قیمت پی سودا خرسی د هر چا سره به همدا انجام کوو، دکان به مهر لاکیږي د یوې هفتې لپاره، هیڅوک حق د دې نه لري چې مخکې له دې نه خپل دکان خلاص کړي.
بر بنیاد نرخنامه شهرداری کابل یک بوریار 2360 افغانی، یک بوری برین 2260 افغانی، 16 لیتر روغن 2650 افغانی باید به فروش برسد. نعمت الله بارکزای رئیس نشرات شهرداری کابل در این باره میگوید این نرخنامه بعد از تحلیل تمام نهاد مربوط به آن ارائه شده است.
این نرخنامه بعد از تحلیل های نهایی و کلی توسط ادارات موظف بودند در او و همچنان تمام نماینده های صنف های مشخصی در شهر کابل وجود دارد و رؤسای صنف ها ترتیب شده.
به باور برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی از جمله شعبیر بشیری، کنترل و اداره بازارها می تواند مثبت باشد.
کنترل بازار، مدیریت انارشیزم در بازار از مکلفیت های حکومت است و حکومت می تونه که بازار تورم قیمت قیام و نرخ کنترل کنه.
همچنان سیار قریشی آگاه مسائل مالی و بانکداری در این باره میگوید
دولت ها چارچوب قانونی و اجتماعی را فراهم میسازند و رقابت را حفظ میکنند، کالاها و خدمات عمومی را ارائه میکنند.
با این همه امسال نیز مانند سالهای دیگر در ماه رمضان بهای مواد خوراکی افزایش یافته و تغییری نکرده است. همچنان مردم از وضعیت موجود ناراضند و میگویند توان خریدن مواد خوراکی را ندارند.
چجور کنیم ما؟ 500 بوره است، 2600 روغن است، دیگه این می رقم کل چیزی که
از سوی هم عبدالحق عمری سرپرست اتاق پیشاوران و دکانداران افغان میگوید ما کنترل بر دکانداران را داریم و نظارت میکنیم.
نماینده اتاق پیشاوران که در اکثر موارد خودم شخصا با رئیس تنظیم مارکت های شاروالی کابل و بعضی اوقات یکی از موین صاحب های شاروالی کابل مشترکاً ما در شهر میبریم و تیمایی که از اونا در مساعد تثبیت میکنن میریم در مساعد که ساعت رکه زیادتر از شکایت باشن.
با این حال مردم از دولت طالبان میخواهند نظارت بر عمده فروشی ها داشته باشند تا مواد ارزان به بازار ارائه شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان حمله بر روحانیت در مشهد مقدس را نشانه درماندگی تروریست ها دانست. عصر روز سه‌شنبه فرد تکفیری در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام امام هشتم شیعیان جهان در مشهد با چاقو به سه زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله یک روحانی به شهادت رسید و دو نفر دیگر نیز زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. فرد زارب نیز با کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت توقیف شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به سه نفر از روحانیون در حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس اعلام کرد این حمله نشانه آشکار زبونی و درماندگی تروریست است. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، درود به دوستانی که در پی فرصتی برای سفر به افغانستان هستند و خصوصا کابل که خیلی حرف ها داره. کابل امروز جلوه و جلای امروز داره و کابل قدیم حرفهایی به عمق یک تاریخ در سینه داره و دریای کابل که از همون قدیم گوش شنوای این رخدادها و تغییرات بوده هم شاهد صحبتهای برنامه امروز ماست. آنگونه که محمد آصف آهنگ روزنامه‌نگار افغانستانی در کتاب کابل قدیم ذکر کرده، در زمان تیمورشاه به اساس نقشه برای هر صنف، گروه، قوم و قبیله محله‌های مناسبی تعیین شد. از همان دوران هر صنف و گروه در یک مکان معین در کابل اسکان داده شدند که نام برخی از محلات و کوچه های کابل که بیشتر با نام گذر یاد می شد به نام قوم و صنف خاصی اسم گذاری شد که تا کنون برخی از آن محلات با همون نام قدیم خوانده می شوند. کوچه سردار جان خان، محله علیرضا خان، کوچه دیوان بیگی، گذر اچکزایی ها، گذر مرادخانی، گذر شمریزا نام برخی از اقوام و سرداران ملی بود. بازارهای کابل هم که اصناف مختلف در آن مشغول کسب و کار بودند، نامهای مخصوص به خود را داشت و هر منطقه در شهر با نام همان صنف یاد می شد. بازار مسگرا، بازار آهنگری، بازار سراجی، بازار کاه فروشی که در پشت هر بازار منازل مسکونی همان صنف قرار داشت و اهالی همان محل در بازار به کسب و پیشه خود مشغول بودند. طبق نوشته محمد آصف آهنگ، گاهی اسم هر محله و گذر به یک صنف یا گروه خاصی اختصاص داشت، مثل گذر تنورسازی، محله کاه فروشی، گذر شمفروش ها، گذر خرابات، محله باغبان کوچه و بسیار از محلات دیگر که هر محله با نام صنف خاصی یاد می شدند. میریم به دارالامان کابل، قصر ایستاده از عمق تاریخ.
سلام، ما امروز یکی از مکانهای تاریخی افغانستان به شما با معرفی گرفتیم. امروز خواستیم قصر دارالامان شهر کابل را به شما با معرفی بگیریم. قصر دارالامان که در حدود 8 کیلومتر به طرف جنوب غرب شهر کابل در منطقه چاردهی در زمان امیر امان الله خان بنا نهاده شده، که ساخت این قصر در سال 1304 هجری قمری تحت نظر مهندس آلمانی به نام والتر هارتن آغاز میشه که تا سال 1306 هجری قمری ای تمام میشه. قصر دارالامان در حدود 150 اتاق خرد و بزرگ داره که تمام دستگاه های دولتی از آن استفاده میکردن. در کودتای 16 دلوی سال 1368 برابری شهنواز تنهی وزیر دفاع پیشین افغانستان علیه دولت دکتر نجیب، این مکان بمباران شد و تقریبا دو دهه مورد استفاده قرار نگرفت، که بالاخره در ماه جوزای سال 1395 قصر دارالامان با هزینه 16 میلیون دلار توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان بازسازی شد، که فعلا مورد بهره برداری سپرده شده و کارش تمام شده. قصر دارالامان البته نگفته نمانه که در طول تاریخ به نام‌های مختلف شهره بوده، از جمله در زمان حکم روایی امیر حبیب الله خان و نام دارالحبیب مشهور بوده، که بعدها به نام دارالفنون و در نهایت دوباره به نام اصلی خود باز میگرده که همو قصر دارالامان نامیده میشه. خب دوستا، این بود برنامه امروز ما که در مورد قصر دارالامان به شما معلومات تهیه کرده بودیم. امیدوار هستیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. خداوند یار و مددگار همتون.
گذر خرابات را شاید بتوان از معروفترین مناطق کابل یاد کرد که هنوز با همین نام یاد می شود. بصیر احمد حسین‌زاده، روزنامه‌نگار افغانستان، در شماره پنجم و ششم فصلنامه خط سوم ذکر کرده که تا قبل از ورود هنرمندان و موسیقیدانان به کابل از خرابات و کوی خرابات خبری نبود و اولین گروه از هنرمندان در زمان امیر شیرعلی خان به کابل وارد شدند و در منطقه‌ای که اینک با نام خرابات کابل یاد می شود ساکن شدند. تا همین اواخر محله خرابات محل رفت آمد اهالی موسیقی بود و هنرمندان بزرگی چون استاد قاسم افغان، استاد غلام حسین، استاد محمد حسین سراهنگ و بسیاری دیگر از بزرگان موسیقی سنتی افغانستان در همین کوچه های خرابات پرورش یافتند. گذر سنگتراشی در منطقه غربی شور بازار کابل واقع شده بود که به نام بازار سنگتراشی و محله مسکونی آن با نام کوچه سنگتراشی معروف بود که هنوز هم برخی با همان نام این منطقه را میشناسند. معروفترین سنگ فروش های کابل در همین منطقه ساکن و به کسب و کار مشغول بودند. چنداول که یکی از مناطق قدیمی کابل است که تقریبا نیمی از کابل قدیم بوده، محل سکونت خانواده های سرشناس بوده. چنداول واژه ترکی و در لغت فوجی را گویند که برای حفاظت لشکر از پس لشکر می آید، به خلاف هراول. به ترکی به معنی ساقه لشکر است که به فارسی دمدار گویند. چنداول برخلاف تصور بعضی ها قبل از نادر افشار وجود داشت. چنداول شامل چندین گذر و کوچه های متعدد می باشد. قلعه هزاره ها، شهنجی یا شاهنشاه، خافی ها، کرد ها یا قرد ها، شاه سوند ها یا شاه سمند ها، جوانشیر ها، کلاخوت ها، چارسوق، سپاه منصور ها، بیات ها و غیره. سفر و چکر بدون گردش در بازار و دیدن و نوش جان کردن و دل نمی چسبد. کلاپاچه خوش دارین؟
سلام به همه عزیزان و همتنهای عزیزم. آمدیم در کوچه کافروشی شهر کابل است و قسم که شما میبینید که نام خدا اینجا بسیار بیربار است، جمع جوش همتنهای ما بسیار زیاد است و در این کوچه هر چیزی که شما بخواین پیدا میشه و همچنان یکی از کلاپاچه پزیایی است که بسیار کلاپاچهش مشهور است و بسیار مزه‌دار آماده میکنه. ما هم میخوایم بر طرف از اونها یاد بگیرم که قسم آماده میشه. بله. بیربار همتنهای ما زیاد است دیگه، اینجا کوچه کارخانه است، میرن میآیند، کلم میخرن، پاچه میخرن، با دکان درست این کلشانی؟
بله بله.
آه بسیار خوب. خب چند تا رو پاک یالیم؟
حالی خوب یک سی چل دانه پاک کردیم، یک چند دانه اینجا هست، یک چند تای دیگه اشتا بیلر هست.
یا من کار رو بارد بایدن،
اینه کار رو تا بوده، اینه پاچه هست کنه میگن.
او چقدر پاچه کلان آوردی برد با خدا؟ یک خورد شک می آوردی؟
نه نه می کلانه دیگه، کلانه کار کردن نتانی خوردم نمیتونی.
خب بشک این گفت خوبش. خب آله برای سرسخی چند
نفر مشاهده برد؟ 50 دانه پایچه، 7 دانه کلا.
پاک کدی کلشن؟
آه پاک کده ایمند، میشویم
هم که پختیش میکنیم باز بعضو شما هم دیگه ما رو هم دیگه. داخل دکان
اساس سخی
و
کلاپاچه
را پاک کردیم.
دیگه ما اینا لیره در دیگ پخته میکنیم. داخلش آب است، زیرش هم باز آتش در میتیم که زود بخار بگیره. وقتی که بخار گرفت، باز اینی هوا زیر پس میگیریم، دهی مندازیم، باز کلای گوسپندی را میاریم دهی مندازیم.
کلای گوسپندی را مردیم.
کلای گوسپندی هست، زیر پاکاری
است. او
پاک است و یک شوشتنش میکنیم که صفا شده یک ذره.
خب، نل کنیم این پاچه ها را داخل از دیگ مندازم و باز کنش... تو چه خلق میمونیدم؟
دیره یک 40 دقیقه آره میمونم. با سرش بسته میکنیم دیگه خدا گفته تا سبا سوه. اینی کس روغن قلم خود از این
روغن است؟
آه این روغن داخل چیز هست
ایرام مندازیم
پاچه ایرام در سرش مندازیم که بیخیم از آزار شما
بیخیم از آزار شما سعید
یکانا تا ایرام مفروشم ما نمفروشم بگیم کل بار که کل اگه مردم بخوره
آه حالا چه داشت میکنیم
کل مردم مردش را دیدیم
آه نیمی خوب میدیم خوب میگنیم
خب اینا میترا جان چند دقیقه گفته بودیم پوره شد اینا میبینی که دیگ خوب بخار گرفته اینی دیگ ما خوب آوش جوش آمده اینا الان بسم الله گفته ایره بخی واز میکنیم دیگه ای هوا مندازیم دهی بعد از اون کلای گوسفندیارم که پاک کردیم اینا الان کلش آماده است ایره میگیریم دما بین دیگ مندازیم دهی یک کم نمک مندازیم دیگه یه چیز نمندازیم میبینی آوش جوش و نمک
خلاش کاملا
پاچون
داخلش هست دیگه
بسته میکنیم اینا پس بسته میکنیم پناه خدا گفته تا سبا صبح 5 بجه
تا سبا صبح 5 بجه
اینا میترا جان کلا را که اینجا انداختیم حال یک کم روغن مندازیم گرچه خودش روغن میکشه بازم یک کم اضافه کنیم مردم ماشاءالله زیاد روغن میخوره
روغن زیاد میخوره
نال ما که ره یک جای کردیم دیگه بازی ره زرن مرچ سیاه و زرچوبه رنگ شیری میزنیم که تعمش برای
مزیش برای
باز سیر علایده داریم سیر علایده داریم اینجا میمانیم کسی که سیر بخوره برش مندازیم کسی که نخوره نمون داریم
نان هم اینجا هست چکنی هم هست مرچ نمک هم هست لیمو مرچ تازه پیاز دور از دلتان دیگه شروع میکنیم به خوردن کلاپاچه
بسیار تشکر میکنیم که همراه برنامه سفر و چکر هستین و از اینکه همراه برنامه امروز بودین سپاسگزارتان هستیم تا سفر و چکر دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر افغانستان کوههای سر به فلک کشیده بیابانهای وسیع درههای عمیق و دامنهای سرسبز
در ماه ضیافت الهی ماه مبارک رمضان قرار داریم قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان و روزدار از یک یک شما عزیزان التماس دعا داریم دعوت میکنیم شننده برنامه باران رحمت باشید به مدت 10 دقیقه
رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت
بسم الله الرحمن الرحیم سلام شنوندگان عزیز و ارجمند در پنجمه روز از ماه مبارک رمضان توفیق روز افزون شما را در روزداری و کسب نعمتهای معنوی از خداوند متعال خواست داریم. لطفاً شنونده ویژه برنامه باران رحمت امروز باشید. عزیزان شریعت اسلام با فطرت بشر هماهنگ بوده و احکام آن خواسته های واقعی فطرت انسانی است. آنچه در دین اسلام مورد نهی و حرمت واقع شده چیزهایی است که با خواسته های فطرت هماهنگ نیست و آنچه مورد امر قرار گرفته مطابق با آن است. از همین روست که وجدان بشر تعالیم اسلام را پذیرفته و روش خود را با آن تعالیم منطبق می سازد و هیچ سنگینی و فشاری را احساس نمی کند. یکی از مشخصات و علایم شریعت در اسلام سهولت و آسانی احکام آن است. خداوند متعال در تشریع احکام ظرفیت و توان افراد و عملی بودن آن دستورات را در نظر گرفته است. پایه احکام اسلام خیر و مسئلت و دفع ضرر و مفسده است. بدیهی است قوانینی که با فطرت بشر موافق باشد پذیرفته می شود و وجدان خود انسان مأمور اجرای آن می شود. و اگر برخی برای مقاصد شخصی و یا جهل و نادانی با آن مبارزه کنند و نگذارند آن قوانین و اجرا درآید، بقیه پشتیبان آن بوده و مخالفت با آن را سرزنش می کنند. عزیزان همراه، روزه در میان ملل و اقوام گذشته نیز وجود داشته است. رومانی ها و هندوها و پس از آنان یونانی ها و مصری ها از اقوامی بودند که روزه گرفتن در میان آنها رایج بوده است. برخی فیلسوفان یونانی چون فیثاغورس و افلاطون نیز بر این باور بودند که بر اثر روزه حالت های معنوی در روح ایجاد می گردد که مقدمه الهام های روحانی است. همچنین قبایل فراوان از بومیان امریکا معتقد بودند که روزه برای کسب هدایت از روح بزرگ ثمر بخش بوده و موجب تهذیب روح است. در میان پیروان دین یهود و مسیحیت نیز روزه متداول بوده است. در شریعت یهود یکی از راه‌های متعارف نزدیکی به خداوند روزه است. روزه گرفتن از عبادات یهودیان بوده است که چندین بار در عهد عتیق به آن اشاره شده است. حضرت موسی علیه السلام پیش از دریافت الواح دهگانه 40 شبانه روز در کوه سینا روزه گرفت و از خوردن و آشامیدن پرهیز کرد. امروزه روزه‌داری امر بسیار متداول و معمول در آیین یهودیان جهان است که در قالب‌های واجب و اختیاری برگزار می‌شود. در آیین مسیحیان نیز روزه در تقویم کلیسا هم ثبت شده و جزء آداب فقهی به شمار می‌رود. در انجیل آمده است که حضرت مسیح پیروان خود را امر به روزداری نموده است، به طوری که روزداری از خصوصیات حواریون و فرستادگان پیام عیسی علیه السلام بوده است. شما عزیزان شنونده برنامه باران رحمت از رادیو دری هستید. همچنان با ما همراه باشید.
ليتك دوما
عزیزان، خداوند در وجود انسان گوهر تابناکی به نام فطرت نهاده است. فطرت همان سرشتی است که خدا انسان را بر اساس آن آفریده است. در حقیقت خداوند منان همان دم که انسان را آفرید، با دمیدن روح جان بخشش رشته محبت الهی را به انسان بخشید. بنابراین اگر حقیقت انسان شناخته شود و رابطه او را با عالم ملکوت به درستی دریافت کند، دیگر کسی ماه مبارک رمضان را موجب محرومیت و محدودیت نمی داند، بلکه آن را موجب توسعه و پیشرفت وجودی و تکامل انسانی خواهد دانست. در حقیقت روزه نوع تمرین برای تسلط انسان بر نفس خیش و مبارزه با هواهای نفسانی است، تا انسان به مهمترین هدف و فلسفه حیاتی انسان، یعنی کمال و قرب الهی دست یابد. خوبان همراه، ماه پربرکت رمضان فرصت مناسب است تا انسان با صفا و پاکی حاصل از روزه، جان خود را از سلطه هوا و هوس آزاد کند و تیرگی امیال و شهوات جای خود را به نورانیت و لذت پیروی از دستورات الهی بدهد. در این ماه درهای رحمت الهی گشوده شده و توبه توبه کنندگان پذیرفته است. در حقیقت در ماه رمضان انسان با فرصتی که دارد می تواند خود را ارتقا داده و در جهت کمال قدم بردارد. جهان سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه امروز باران رحمت. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم. Thank you.
تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را در این دیده برایید و ببینید خدا را در این دیده برایید و ببینید خدا را
طاعات و عبادات و نیازهای شما مؤمنان روزدار مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد انشاءالله. با ما همراه باشید با برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
بستن از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
خلوت نشینان کوی دوست سلام. از همه شما شنندگان عزیز در این ماه بزرگ، در این ماه ضیافت الهی، التماس دعا داریم طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیرد انشاءالله. دلم لبریز از اشتیاق است و سرشار از شوق، به تو دل بستم ای خدای مهربان. الهی خستم، دستهایم را بگیر و از عرض خیابان زندگی عبورم ده.
جویبار لطف و رحمتت را بر لحظه های زندگیم جاری کن که محتاج باران رحمت تو ام. پروردگارا چشمه شورآفرینت را دیدم و بیتاب شدم و اینک خیش را میبینم که بیتاب و مشتاق در چشمه سار محبت تو غوطه میخورم و غرق در تلاطم نیایش تو میشوم.
خداوندا نگذار در بزم سیاه گناه خیشتن خدا خواه خود را پایمال کنم و هم نشین فریبها و دروغهای شیطان رجیم گردم. مددی کن تا در آستانه هر خطا و لغزش و در معرض هر هوس دلفریبی تو را در مقابل خیش بینم و به گناه آلوده نشوم تا شیطان ناکام پشت سرم بر جای بماند. و تو ای خدای رؤوف مرا در آغوش مهر و رأفتت جای ده.
اللهم صل على محمد المصطفى
خدایا در این روزها و لحظات و ساعات ماه مبارک رمضان یاری من کن، با دستهای من بخشش، با زبان من دلجویی، با نگاه من محبت، با افکار من سازندگی و با یاد تو با آرامش برسیم. خدمت شما مؤمنان خداجو، روزداران گرامی عرض کنیم، هنگام اذان ظهر در شهر کابل امروز ساعت 11:55 و 21 ثانیه می باشد. اما هنگام اذان ظهر با افق شهرهای مهم افغانستان، غزنی ساعت 11:58 و 26 ثانیه، قندهار ساعت 12:09 و 12 ثانیه، هرات ساعت 12:23 و 20 ثانیه، مزار شریف ساعت 12:03 و 41 ثانیه و بامیان ساعت 12:53 ثانیه می باشد.
رحمت و خدا بر مرحوم شیخ محمد بهاری. در یکی از نوشته هاشون میگن که دعا و ذکر شاید و نماز بی توجه وقتی تکرار بشود قساوت میاره. نماز میخونیم، نماز مایه قساوت. چرا؟ چون در حال نماز حضور قلب نداریم، توجه نداریم. خب یا پس این نماز یا با توجه هست، مایه رقت و قرب و لطافت و صفاست، یا نماز بی توجه هست، وقت این نماز بی توجه به گفته ایشون مایه قساوت قلب است.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل نزدیک شدیم.
به اتفاق شما عزیزان گوش می دهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمن، استاد شهاد محمد انور، آیاتی از سوره مبارکه حجرات را تلاوت می کنند.